بسم الله الرحمن الرحیم. به قسمت 18 پادکست مشروطه خوش اومدید. بین مورخین مشروطه تقریبا همه اتفاق نظر دارن که یکی از مهمترین اتفاقات در ایام مشروطه بمباران مجلس و به توپ بستن مجلسه. در قسمت قبل پادکست به این اشاره کردیم که محمد علی کم کم داشت تصمیم میگرفت که برخورد سفت و سختی رو با مجلس صورت بده و یک نامه خیلی مهم و تهدیدآمیزی هم نوشت. این جلسه میخوایم ببینیم بعد از اون نامه چه اتفاقاتی افتاد و همچنین کامل مسئله بمباران یا به اصطلاح جراید اون موقع بمباردمان مجلس رو بررسی کنیم. با قسمت 18 همراه شما هستیم. محمد علی شاه که بارها گفتیم به خاطر سلطنت خودش سعی میکرد خیلی تشنج ایجاد نکنه، حتی بعد از این نامه تهدیدآمیز بازم سعی کرد فقط با اخطار و تهدید کارش رو پیش ببره و اقدام عملی خاصی نکنه. برای همین به مجلس نامه فرستاد که اگر شما 8 نفر از مفسدین رو به من تحویل بدید، من حاضرم این بار هم اغماز و گذشت کنم. این 8 نفر مهمترین هاشون جزء تیم رسانه‌ای غربگراها و جزء تیم تخریب شاه بودن که نشون میده چقدر جنگ های روانی اونها باعث آشفتگی و تشنج میشد. بعضی از اون 8 نفر این افراد بودن: مدیر روزنامه سور اسرافیل، مدیر روزنامه مساوات، ملک المتکلمین، سید جمال واعظ، بهاءالواعظین که گفتیم خودش رو زخمی کرد و الکی گفت شاه منو زخمی کرده و کلی اهانت به مادر شاه کرده بود، و چند نفر دیگه که ذکرشون خیلی ضرورتی نداره. مدیر سور اسرافیل هم به خاطر تهدیدهای شاه و تشنج آفرینی که میکرد مورد غضب واقع شده بود و واقعا هم سور اسرافیل در تشنج آفرینی حرف اول رو میزد. قبلا هم گفتیم که این روزنامه شیخ رو فاسد و نجس خونده بود و شاید جالب باشه بدونید اصلی ترین مقاله هاش رو هم علی اکبر دهخدا مینوشت و در یکی از مقاله ها دهخدا شاه رو به مرگ تهدید کرد و طبیعی بود شاه هم عامل اصلی ترورش رو طرفدارای همین روزنامه ها بدونه. با اعلام شاه بر تحویل این 8 نفر تندروهای مجلس مثل تقی‌زاده گفتن ما این 8 نفر رو تحویل که نمیدیم هیچ به پشتوانه مسلحین آذربایجان، حاضریم با شاه بجنگیم. اینجا حتی کسروی که تقریبا هم فکر تقی‌زاده است نوشته پس از رفتن شاه به باغ شاه تقی‌زاده پافشاری در جنگ کردن مینمود. یعنی حتی شاه هم میخواست بیخیال شه ولی تقی‌زاده بیخیال نمیشد. البته محمد علی بدش نمیومد که زهر چشم خوبی از مجلس بگیره، اما در دل کار مردد بود و سعی میکرد با کمترین تشنج اون کار همراه باشه. اما از یه طرف از عدم موفقیت هم میترسید. اگه راهی رو میرفت که فقط باعث جریتر شدن تندروها میشد، این بار دیگه ترور و مرگش قطعی بود. برای همین محمد علی بارها به طور محرمانه از علما خواست که دقیق توضیح بدن چی کار باید بکنه و برای بمباران مجلس بارها استخاره کرده بود و این نشون میده هنوز در شیوه برخورد با مجلس و تندروها به تصمیم قطعی نرسیده بود. زمان همینطور خیلی کند میگذشت تا اینکه با نفوذ و مشاوره های دولت روسیه شاه تصمیم قطعیش رو گرفت. بمباران مجلس و دستگیری افراد با نفوذ و مجازات تندروها. جنگی که مجلس علیه شاه شروع کرد و با ترور محمد علی به اوج خودش رسوند، حالا قرار بود با پاسخ سخت محمد علی تموم بشه. صبح سه‌شنبه 23 جمادی الاولای 1326 مصادف با 2 تیر 1287 شمسی، محمد علی به یک فرمانده روسی به نام لیاخوف دستور داد که برو مجلس رو محاصره کن و آخرین پیشنهاد رو به مجلس بده که اگر شما 8 نفر از مفسدهای اصلی رو دستگیر کنید و تحویل ما بدید، با شما کاری نخواهیم داشت. این 8 نفر همونایی هن که قبلا هم گفتیم، رئیس سور اسرافیل، ملک المتکلمین، رئیس روزنامه مساوات و اونهایی که توضیح دادیم. لیاخوف با کلی سرباز و همچنین با چند توپ جنگی به نزدیک مجلس رفت و مجلس رو محاصره کرد. دولت آبادی که از روشنفکرای غربگراست اینجا نوشته فرستاده آقای بهبهانی به این روسا رسید و گفت برای چه جمع شدید؟ رئیس قزاق‌ها گفت برای بردن آن 8 نفر آمدیم و مأمور به جنگ نیستیم. به نظر میاد اگه اون موقع همون 8 نفر تحویل محمد علی شاه میشدن، اقلن تو اون بره باز فضا آروم میشد. اما گفتیم که تندروهای مجلس هم بعدشون نمیومد فضا متشنجتر بشه و جالبه که امثال تقی‌زاده انگار دقیق از ماجرا خبر داشتن و از روز قبل مخفی شده بودن و آخرم با کالسکه مخصوص سفارت به سفارت انگلستان رفتن و در این جریانات حتی یک زخم هم بر نداشتن. خلاصه مجلس اون 8 نفر رو تحویل نداد و به لیاخوف گفت ما به هیچ وجه اینا رو تحویل شما نمیدیم. بمباران و گلوله باران مجلس شروع شد. از پشت بام هوادارهای مجلس هم شروع به تیراندازی کردن و درگیری سختی شکل گرفت. بعد از چند ساعت درگیری و کشته و زخمی شدن عده‌ای، فرستاده های محمد علی شاه و لیاخوف افراد زیادی رو دستگیر کردن. تقی‌زاده هم که گفتیم اصلا تو مجلس نبود و پناه گرفته بود و بعد هم با کالسکه سلطنتی سفارت به سفارت انگلستان پناهنده شد. و اینجا مشخص میشه امثال تقی‌زاده چقدر برای انگلیسی‌ها مهم بودن. کسروی هم اینجا خیلی به تقی‌زاده میتوپه که همه این جریانات زیر سر تو رفقات بود، اما به جای اینکه کنار نماینده ها باشی و اقلن یه مقدار هزینه بدی، رفتی و پناهنده به انگلستان شدی. خلاصه درگیری سخت شکل میگیره و لیاخوف افرادی رو دستگیر میکنه. در بین دستگیر شده ها طباطبایی، بهبهانی، ملک المتکلمین و همچنین میرزا جهانگیرخان مدیر سور اسرافیل حضور داشتن. در این دستگیری به سیدین طباطبایی و بهبهانی هم اهانت شد. بعد هم از تهران خارجشون کردن. محمد علی که الان خودش رو به زن بهادر میدونست، متاسفانه به این علما احترام نگذاشت و به این علمای طراز اول اهانت کرد. هر چقدر اقدامات محمد علی حادتر و تندتر میشد، فضای دو قطبی کشور هم متشنجتر میشد و این دقیقاً همونی بود که انگلیس و روسیه میخواستن. چون این شرایط کاملاً به نفع روسیه هم بود، چون روسیه و انگلیس قبلتر در قرارداد 1907 ایران رو مثل کیک نصف کرده بودن و هرچی حکومت ضعیف‌تر، هر دو این استعمارگرها خوشحال‌تر. محمد علی پس از دستگیری گسترده یک فرمان عفو عمومی هم داد که بجز این افراد دستگیر شده من با هیچ کس دیگه ای کار ندارم و اگه نماینده یا مجلس دوستی قایم شده من اونو عفو عمومی کردم. خب این کار محمد علی کار مهم و خوبی بود، اما انقدر قبلش خشونت به خرج داده بود که این عفو عمومی هم خیلی تو شرایط متشنج کشور فایده خاصی نداشت. اگرچه اصل برخورد با مجلس غربگرا ضرورت بود، اما مدل برخورد و بمباران اون و همچنین اقدامات محمد علی در این برخوردها اصل کار رو به حاشیه برد و دستاویز و بهانه خوبی به غربگراها داد. مثلا یکی از این اقدامات حاد و تند که باعث شد بعداً غربگراها خیلی ازش سوء استفاده کنن این بود که محمد علی شاه بلافاصله بعد از دستگیری ملک المتکلمین و مدیر سور اسرافیل اونها رو در باغ شاه بدون محاکمه خفه کرد و کشت و جنازه‌شون رو هم به طور محترمانه دفن نکرد. این که ملک المتکلمین اهل اهانت بود و همراه با مجلس غربگرا بود شکی درش نیست، اما آیا واقعاً حکمش اعدام بود؟ ملک المتکلمین اشتباهات زیادی داشت و حتی مشکوک به همراهی با بیگانه و لژهای فراماسونی هم بود، اما کشتنش بدون دادگاه عادل باعث شد این ابهام حتی تا امروز برای عده زیادی باقی بمونه که به چه جرمی ملک المتکلمین رو اعدام و خفه کردن. و آخر هم این مسئله مطرح شد که شاه به خاطر کینه شخصی ملک المتکلمین رو کشت، یا پدر جمالزاده سید جمال الدین واعظ که منبری قهار و سخنوری بود و گفتیم قبلا شیخ فضل الله رو هم تهدید کرده بود و حرفای ضد دینی هم بعضن داشت. سید جمال وقتی از تهران فرار کرد و میخواست بره عتبات پیش عموش که آیت الله سید اسماعیل صدر بود، در بین راه وقتی عمال محمد علی پیداش کردن اون رو هم به طرز فجیعی کشتن. خب آیا واقعا سید جمال الدین واعظ مرتد بود؟ آیا مفسد فل ارض بود؟ کدوم مجتهد و دادگاه عادل این رو تایید کرده بود که این طور بدون محاکمه کشته شد؟ این جور کارهای خودسرانه محمد علی شاه بعدها باعث شد مشروطه‌چیای تندرو خیلی فضا رو ملتهب کنن. البته این رو بگیم که اصل بستن مجلس کار بدی نبود و انقدر اون مجلس خرابکاری‌های زیادی کرده بود و به دین و علما و شریعت توهین کرده بود که مردم از بسته شدن مجلس نه تنها ناراحت نبودن بلکه خیلی هم خوشحال بودن. ناظم الاسلام که خودش جزو مشروط خواهان متعصبه و طرفدار مجلس هم هست نوشته هر روز مجلسیان مردم را از خود میرنجاندند، یا پول حواله میدادند به بزرگان و یا هر کس که اندک فتوری در آن میدیدند او را مستبد میخواندند. بودند. به این جهت عقلا و دانشمندان و اشخاصی که همه گونه ضرر را بر خود گذارده بودند از اعمال مجلسیان رنجیده بودند. این است که مردم امروز نمی توانند اسم مشروطه ببرند و این نیست مگر از خیانتهایی که وکلا کردند و اختیار امور را به دست چند نفر مفسد واگذار کردند که اگر شاه جلوگیری نکرده بود امروز نه از ایران اسمی بود و نه از اسلام. میبینید که ناظم الاسلام به توپ بستن مجلس رو خیلی کار بدی نمیدونه. احتشام السلطنه که خودش یه زمان رئیس مجلس بود درباره افتضاحات مجلس غربگرا مینویسه: کار مجلس و فساد و سیاه کاری های جمع سرشناس وکلا و تندروی های بیمورد و اعمال بیرویه انجمنها و مندرجات جراید به جای رسیده بود که اگر محمد علی شاه مرتکب آن خطای توأم با خریت نشده بود دیری نمی گذشت که طبقات مختلف مردم و بازاریان و کسبه ضد مجلس قیام می کردند و آن بساط را بر می چیدند. ببینید کسی که خودش رئیس مجلس بوده چقدر دقیق میگه مردم از توهین‌ها و بیعملی و فساد مجلس خیلی ناراحت بودند و برای همین نه تنها از بمباران جلوگیری نکردند بلکه بعد از خراب شدن و تعطیلی مجلس خوشحالم بودند. ناظم الاسلام درباره خوشحالی مردم نوشته: در وقت خرابی مجلس عموم اهل تهران خوشحالی میکردند و از شاه تعریف میکردند جز معدودی قلیل. و بعضی از مورخین هم که نتونستن خوشحالی مردم رو هضم کنن به توجیه خنده‌داری رو آوردن: مردم از عمال حکومتی تقیه می کردن و بعد هم خیلی تعجب کردن که چرا مردم از مجلس حمایت نکرد. خلاصه با هر پایین و بالایی دیگه شرایط جدیدی در کشور حاکم شده بود و محمد علی شاه هم بساط مجلس و تندروهاش رو فعلا برچیده بود. محمد علی بعد از بسته شدن مجلس قول داد که 3 ماه بعد مجلس رو دوباره باز کنه، منتها مجلسی که دیگه این مفاسد توش ایجاد نشه. ماجراهای بمباران مجلس و دستگیری افراد و کشتن بعضی از اونها سبب شد که در ادامه کشور آبستن حوادث متعددی بشه. برای اینکه این حوادث متعدد گیج کننده نباشه، تعامل 3 تا گروه رو با شاه بعد از بمباران مجلس با هم بررسی میکنیم. یعنی وقتی که بمباران مجلس صورت گرفت، 3 تا گروه واکنش‌های مختلفی داشتن. این 3 تا گروه رو با هم بررسی میکنیم. گروه اول سفارت‌ها و دولت‌های خارجی به ویژه روسیه و انگلیس بودن. گروه دوم مشروع خواهان و شیخ فضل الله نوری که طرفدار مجلس دینی بودند، و گروه سوم هم علمای نجف که از شرایط کشور دور بودند و فقط به وسیله پیام‌های ارسالی از اوضاع خبردار می‌شدند. در قسمت بعد واکنش‌های هر کدوم از این 3 گروه رو به طور مفصل بررسی می‌کنیم و از قسمت بعد مشخص میشه که علما کاملاً به 2 دسته تقسیم میشن: 1 گروه طرفدار روش آخوند و 1 گروه طرفدار روش شیخ فضل الله نوری. از قسمت بعد این اختلافات بین علما رو دقیق بررسی خواهیم کرد. منتظر قسمت بعد باشید.
رسانه حوزوی مناهج manohij.ir